درس سوم، حافظ، رند فرزانه شیراز، صفحه 22. از میان شاعران زبان فارسی بیگمان هیچ کس توفیق آن را نداشته است که به اندازه حافظ مطلوب نظر خاص و عام قرار گیرد و فضای ادب و فرهنگ فارسی را به خود اختصاص دهد. تا کنون کسی نتوانسته است راز محبوبیت خواجه شیراز را بگشاید. این رمز و راز را باید در دنیای شعر او جست. خواجه شمس الدین محمد شیرازی که ما او را به نام حافظ و لقب لسان الغیب میشناسیم در حدود 726 هجری در شیراز زاده شد. نیاکانش از کوهپایه اصفهان بودند و پدرش در شیراز اقامت گزیده بود. شمس الدین محمد نوجوان دوران دانش اندوزی را در شیراز گذرانید، چنان که در بقیه عمر 60 و چند ساله خیش هم برخلاف شاعر بلند آوازه و همشهری خود سعدی شیراز علاقه چندانی به سفر نشان نداد و جز یک سفر کوتاه به یزد و سفری بی‌سرانجام به جزیره هرمز باقی زندگی را در دادگاهش به سر آورد تا اینکه در سال 792 هجری رخت به سرای باقی کشید. او از همه علوم قرآنی از قرائت و تفسیر گرفته تا کلام و فلسفه و عرفان بهره داشت. حتی شگرف شاعری و سبک ویژه بیان خود را از قرآن کریم آموخته بود و در آگاهی از زیر و بم الفاظ و معانی و مفاهیم الان الهام می گرفت. پس اینک اگر در خانه هر ایرانی مسلمان در کنار قرآن دیوان حافظی هست و اگر همچنان که با قرآن استخاره می کنند از دیوان حافظ هم فال می گیرند، نباید چندان جای شگفتی باشد. جوان شیرازی وقتی به علم و ادب روی آورد هرگز دانش خود را دست مایه مالندوزی قرار نداد، حتی پس از آنکه در پرتو موقعیت خود مورد توجه حاکمان و فرمانروایان فارس شد و به دربار ابو اسحاق اینجو و شاه شجاع مظفری راه یافت و از عنایت ویژه حاجی قوام الدین کلانتر شیراز برخوردار گردید، باز ناداری و نیازمندی از سر او دست بر نداشت. درد فقدان فرزند برای حافظ هم مثل فردوسی و خاقانی دلشکن بود و در جرفای ضمیرش جراحتی سنگین بر جای گذاشت و غزلهای نقص و پرمغزی پدید آورد. پاورقی در اشاره به مرگ فرزند خیش میگوید: دلا دیدی که آن فرزان فرزند چه دیدن در خم این تاق رنگین، به جای لوح سیمین در کنارش فلک بر سر نهادش لوح سنگین. و از آن جمله غزلیست با مطلع زیر: بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد، باد غیرت به صدش خار پریشان دل کرد. که در آن مینالد: قرة العین من آن میوه دل یادش باد، که خود آسان بشد و کار مرا مشکل کرد. پایان پاورقی. از میان پادشاهان معاصر حافظ، شاه شیخ ابو اسحاق با او به حرمت رفتار می‌کرد و دوران خوش سلطنت وی روزگار جوانی حافظ را از رویاهای شیرین سرشار می‌کرد، اما دوران حکومت سخت‌گیرانه امیر مبارزالدین محمد با تعصب و خشونت همراه بود و زندگی او را تلخ می‌ساخت. شاعر آزرده حال بیشترین قدرهای آبدار خود را در مبارزه با ریاکاری و عوام فریبی با لحنی نیشدار و گزنده تلویحاً خطاب به همین امیر ریاکار مظفری سروده و با کنایه و تمسخر او را محتسب خوانده است.
دنیای شعر و اندیشه حافظ، صفحه 24. از حافظ اکنون جز دیوانی شامل کمتر از 500 غزل، چند قصیده و مقداری مثنوی و رباعی در دست نیست. پاورقی. از دیوان حافظ چاپ‌های متعددی در دست است و مشهورترین آنها چاپ‌هایی است که به اهتمام علامه محمد غزوینی، قاسم غنی و سپس به کوشش پرویز خانلری انتشار یافته است. پایان پاورقی. خواجه اساساً غزل سراست و به همین دلیل قصاید و مثنوی‌های او غالباً نادیده انگاشته می‌شود. سرمشق او در غزل سرایی بیشتر سعدی شیرازی، کمال اصفهانی، سلمان ساوجی و خواجوی کرمانی است. اغلب غزل‌های حافظ ظاهراً بر همان وزن و قافیه و مضمونی سروده شده است که استادان پیشین طبع آزمایی کرده بودند، اما این شباهت ظاهری هرگز به آن معنا نیست که شاعر فرزانه شیراز به مانند مقلدان بی ابتکار در دایره تکرار و دنبال روی از دیگران اسیر مانده است. حافظ غزل فارسی را به آن درجه از کمال رسانیده که پس از او همه قریح آزمایان در برابر والایی و کمال هنری سخنش اظهار درماندگی کرده اند. شاید به همین اعتبار است که برخی او را خاتم شعرای ایران می‌دانند و برآنند که پس از او سخن فارسی رو به انحطاط و زوال رفته است. لحن حافظ گزنده و تلخ و توأم با نیشخند و کنایه آمیز است و در آن مایعی از خیرخواهی و اصلاح طلبی هم دیده می شود. گویی حافظ پس از سیف فرغانی و عبید و ابن یمین با رندی و هوشیاری و فرزانگی خیش شیوه تازه‌ای برای مبارزه با نابسامانی ها و بدخلاقی های جامعه برگزیده است که به مانند بیان شاعرانی او تازگی دارد. پیشینیان در غزل یا عاشقانه می گفتند یا عارفانه، اما حافظ راهی را از این میانه برگزید و آن تلفیق و ترکیب عشق و عرفان و دست یافتن بر شیوه ایست که تا عصر او سابقه نداشته، یا اگر داشته هرگز به این زیبایی و کمال و ارزشمندی نبوده است. در غزل اجتماعی حافظ فرهنگ گذشته ایران با همه کمال ایرانی اسلامی خود رخ می نماید. گویی حافظ در تلفیق دو فرهنگ ایران و اسلام و به مانند استاد و حکیم فرزانه طوس ابوالقاسم فردوسی به توفیق بیشتری دست یافته است. حافظ هم بیشک مانند فردوسی در عرصه سخن و فرهنگ ایران پهلوانی بی همتاست که وقتی قرار بوده است به سرایت مضمونی بهتر و لازمتر از حماسه انسان عصر خود نیافته و همان را با صداقتی بیمانند در عرصه شعر خویش به نمایش گذاشته است. در اینجا نمونه ای از شعر او را می آوریم.
کلک خیال انگیز. کی شعر ترنگی زد خاطر که خزین باشد، یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد. از لعل تو گریابم انگشتری زنهار، صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد. امناک نباید بود از طعن حسود ای دل، شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد. هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز، نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد. جام مل و خون دل هر یک به کسی دادند، در دایره قسمت اوضاع چنین باشد. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، کین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد. آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر، کین سابقه پیشین تا روز پسین باشد.
جامی شیخ جام، صفحه 26. عبدالرحمن که بعدها به نورالدین هم ملقب گردید و تخلص جامی را برای خود برگزید، به سال 817 در ناحیه خرجرد جام دیده به جهان گشود. در کودکی به همراه پدر به هرات رفت و چندی در مدرسه نظامیه آنجا اقامت گزید. هرات در آن سالها پایتخت هنر و ذوق و ادب ایران و یکی از شهرهای فرهنگی آبادان و پررفت و آمد آن سامان بود. سلطان حسین بایقرا و وزیر دانشمندش امیر علی شیر نوایی در آن شهر مشوق و حامی هنرمندان و صاحبان ذوق بودند. جامی فنون ادب و دانش‌های شرعی و دینی را در آن شهر فرا گرفت و پس از آن به حکمت روی آورد. او در 60 سالگی به قصد زیارت خانه خدا از خراسان بیرون آمد، مدتی در بغداد ماند و از آنجا به کربلا و نجف رفت و چندی نیز در حلب و دمشق ماند. او در این سفر با پیشنهادهای زیادی از جانب شاهان برای اقامت و ملازمت درگاه روبرو شد، اما هیچ یک از آنها را نپذیرفت و سرانجام به هرات بازگشت. در این سالها جامی دیگر به چنان شکوه و مرتبه ای معنوی دست یافته بود که سلطان حسین و امیر علی شیر به دوستی با او افتخار می‌کردند. نورالدین عبدالرحمن جامی سرانجام در محرم سال 898 در هرات درگذشت.
آثار جامی، صفحه 27. الف. دیوان کامل او به مناسبت سه دوره مشخص حیاتش به سه بخش تقسیم شده است. پاورقی. دیوان کامل جامی را هاشم رضی در تهران چاپ کرده است. پایان پاورقی. ب. هفت اورنگ که به مراتب از دیوان او نابتر و زبده‌تر است و مثنوی‌های زیر را شامل می شود. پاورقی. هفت اورنگ به کوشش مرتضی مدرس گیلانی در تهران به چاپ رسیده است. پایان پاورقی. سلسله الذهب در ذکر حقایق عرفانی. سلامان و ابصال، منظومه ای تمثیلی حاوی اشارات اخلاقی و عرفانی. تحفت الاحرار در پند و نصیحت همراه با حکایت ها و تمثیل های زیاد. صبحت الابرار در ذکر مراحل سلوک و تربیت نفس. یوسف و زلیخا، نظم داستان مشهور یوسف و زلیخا که مختصر آن در قرآن هم آمده است. لیلی و مجنون، داستان معروف لیلی و مجنون که نظامی هم آن را به نظم درآورده است. خردنامه اسکندری در ذکر موعظه و نصیحت از زبان فیلسوفان یونان. آثار منصور جامی به مانند آثار منظوم او متعدد و گوناگون است که در اینجا به تعدادی از آنها اشاره می‌کنیم. بهارستان شامل باب‌ها و حکایت‌هایی است به نظم و نثر به تقلید گلستان سعدی. نفحات الانز در بیان حقایق عرفانی و ذکر احوال عارفان تا عهد مؤلف. لوایح رساله‌ای کوتاه شامل 30 لایحه با نثری مسجع و شامل حقایقی از عرفان. اشعت اللمعات در شرح و توضیح لمعات فخرالدین عراقی. جامی در مثنوی‌هایش از نظامی تقلید می‌کرد. هفت اورنگ را دقیقاً در برابر خمس سرود. با بهارستان خواست در برابر سعدی دعویه نویسندگی کند، اما در هر دو مورد مثل بسیاری از همترازان خود از حد مقلدی موفق پا فراتر نگذاشت. در اینجا برای آشنایی بیشتر شما با سبک شاعری جامی سروده‌ای از تحفت الاحرار را نقل می‌کنیم.
عشق. عشق که بازار بتان جای اوست، سلسله بر سلسله سودای اوست. گرمی بازار خراب است عشق، آتش دلهای کباب است عشق. گفت به مجنون سنمی در دمشق که شده مستغرق دریای عشق. عشق چه و مرتبه عشق چیست؟ عاشق و معشوق در این پرده کیست؟ عاشق یک رنگ و حقیقت شناس گفت که ای محو امید و هراس، نیست به جز عشق در این پرده کس، اول و آخر همه عشق است و بس.
خودآزمایی های نمونه، صفحه 29. 1. درباره تأثیر قرآن و معارف آن بر ذهن و زبان حافظ توضیح دهید. 2. در دیوان حافظ مقصود از محتسب کیست و چرا حافظ وی را به این نام خوانده است؟ 3. در مورد لحن حافظ و شیوه مبارزه او با نابسامانی های جامعه توضیح دهید. 4. درباره نحوه نگاه و نگرش حافظ به زندگی توضیح دهید. 5. غزل‌های اجتماعی حافظ چه ویژگی‌هایی دارند؟ 6. یک غزل از حافظ و سعدی را با هم مقایسه کنید و درباره سبک، زبان و درون‌مایه آن دو گفتگو کنید. 7. اشعه اللمعات از کیست و موضوع آن چیست؟ 8. کدام اثر جامی به پیروی از گلستان سعدی نوشته شده است؟
خودآزمایی‌های نمونه بخش اول. 1. سبب تشدد و پراکندگی فرهنگی در زمان حکومت ایلخانان چه بود؟ 2. پیامدهای فتنه مغول را در فکر و اندیشه و زندگی اجتماعی بنویسید. 3. علت آزادی مذاهب در عصر حافظ چه بود؟ 4. تقلید در شعر حافظ چگونه جلوه‌گر شده است؟ 5. دو شاعر توانا در زمینه طنز و انتقاد اجتماعی از عصر حافظ را نام ببرید. 6. حدیقه سنایی با کدام اثر فخرالدین عراقی هم وزن است؟ 7. موضوع کتاب لمعات عراقی چیست؟ 8. اشعه اللمعات از کیست و در چه زمینه است؟ 9. درباره تأثیر خواجوی کرمانی بر سبک حافظ توضیح دهید. 10. مناظره های خواجوی کرمانی را نام ببرید. 11. موضوع قصیده های ابن یمین چیست؟ 12. این توضیح درباره کیست؟ شاعر و نویسنده طنز پرداز و شوخ طبع سده 8 که در قزوین زاده شد. 13. طنز های عبید زاکانی چه ویژگی هایی دارد؟ 14. پیام دو بیت زیر از سیف فرغانی را بیان کنید. من نیم شاعر که مته کس کنم هر شاه را، از برای حق نعمت پند دادم اینقدر، خیر و شر کس نگفتم از هوای طبع و نفس، مدح و ذم کس نکردم از برای سیم و زر. 15. مثنوی های 7 اورنگ جامی را با ذکر موضوع هر یک نام ببرید. 16. دو نمونه از بهترین نسخه های دیوان حافظ و شعرهای نوشته شده بر آن را نام ببرید.
پژوهش مفهوم رند در شعر حافظ.
املای لغات: لسان الغیب، سین، الف لام، غین. ابو اسحاق، الف، الف، سین، هیجیمی، قاف. محتسب، هیجیمی، ت، سین. تلویحان، ت، هیجیمی، الف تنوین. توام، ت، الف همزه. انحطاط، الف، هیجیمی، تا، تا. ساوجی، سین. زوال، ز. تلفیق، ت، قاف. هفت اورنگ، ه، ت، الف. سلامان و ابصال، سین، واو، الف، سین. یوسف و زلیخا، سین، واو، ز. لوایح، هیجیمی. مسجع، سین، این. مقلد، قاف. تشتت، ت، ت، ت. تن، تا، این. حسود، هیجیمی، سین. بای برا، قاف. زبده، ز، ه. سلوک، سین. حلب، هیجیمی. هاشم رضی، ه، زاد. مستغرب، سین، ت، بین، قاف. صده، سین، ه. مثنوی، سه. دمشق، قاف. سلسله الذهب، سین، لام، سین، لام، تیگر، الف لام، زال، ه، ب. تحفه الاحرار، ت، هیجیمی، ف، تیگر، الف لام، الف، هیجیمی، ر، الف، ر. سبحه الابرار، سین، ب، هیجیمی، تیگر، الف لام، الف، ب، ر، الف، ر. نفحات الانس، نون، ف، هیجیمی، الف، ت، الف لام، الف، نون، سین. و قرة العین، قاف، ر، تیگر، الف لام، عین، ی، نون.